بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و این ارید انه ابطال العقد رأسا فهو ممنوع اذ لا دلیل علی کونه کذلک و تسمیت مثل ذلک الفعل ردن فی بعض الاحیان من حیث انه مسقط للعقد عن التأثیر بالنسبه الی فاعله به حیث یکون الاجازه منه بعده لغوا. نه، لو فرض ناقص المال که من ذلک الفعل فسخ العقد به حیث یعد فسخا فعلیا لم یبعد کونه کل انشاء بالقول، لکن الالتزام بذلک لا یقدح فی المطلب اذ المقصود ان مجرد بیع المالک لا یوجب بطلان العقد ولذا لو فرضنا انکشاف فساد هذا البیع بقی العقد علی حاله من قابلیت لحوق الاجازه. و اما الالتزام فی مثل الهبت والبیع فی زمان الخیار بانفساخ العقد من ذی الخیار بمجرد الفعل المنافی فلان صحت التصرف المنافی یتوقف علی فسخ العقد و الا وقع فی ملک الغیر بخلاف ما نحن فی فان تصرف المالک فی ماله المبیع فضولا صحیح فی نفسه لوقوعه فی ملکه فلا یتوقف علی فسخه. بحث بر سر این بود که اگر چنانچه روی مالی که عقد فضولی انجام گرفت مالک اون مال را به خود فضول بفروشد، آیا با فروش مال به فضول اون عقد فضولی اول باطل می شود، منفسخ می شود یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودن نه، با فروش این مال به فضول عقد فضولی اول منفسخ نمی شود. تنها کاری که این عقد می کند محل اجازه را تفویت میکنه، به این معنا که مالک دیگه نسبت به این عقد نمیتواند اجازه بدهد بعد از آنی که فروخ از ملکش خارج میشه. وقتی از ملکش خارج شد پس دیگه حق اجازه دادن یا رد کردن ندارد، اما اصل عقد فضولی سر جای خودش باقی است. بنابر این فضولی که مشتری جدید هست می تواند نسبت به عقد فضولی که خودش سابقا انجام داده است اجازه بکند و یا اینکه رد بکند. بله، اگر عقد فضولی جوری باشد که طرف وقتی عقد جدید انجام داد دیگه موضوعی برای عقد باقی نماند، قهرن بعد از آنی که عقد جدید انجام گرفت و محل اجازه فوت شد عقدم خود به خود منفسخ می شود. مثل کجا؟ مثل این که زنی را به فضولی به عقد در بیارد و خود زن بعدن برود خودش را به عقد دیگری در بیاره. وقتی خودش را به عقد دیگری در آورد قهرن دیگه محل اجازه فوت شده است، زن نمیتواند عقد اول را اجازه کند چون زن شوهر دوم شد. و وقتی زن شوهر دوم شد اون عقد اول خود به خود منفسخه، خود به خود باطله. بنابراین در مثل عقد ازدواج با عقد جدید عقد اول منفسخ میشه، اما در مثل عقد بیع با عقد جدید عقد سابق منفسخ نخواهد شد. حالا این که فقها فرمودن عقد جدید به منزله رده، از اینها سوال میکنیم، میگیم مراد شما از به منزله رد بودن چیست؟ اگر این که می فرمایید به منزله رده یعنی مثل عقد اول نیست، عقد اول می توانست مالک اجازه بکنه، می توانست مالک رد بکنه، اما حالا که مالک عقد جدید انجام داد مالک دیگه حق اجازه کردن نداره. پس این که می فرمایید به منزله رد است یعنی حق مالک محدود می شود و اختیارات مالک محدود می شود. اگر این مراد باشه این رو ما قبول داریم، اما اگر بخواهید بفرمایید رأساً عقد اول که علم یکن می شود این را ما قبول نداریم. ما میگیم حق مالک محدود می شود، اختیار مالک محدود می شود، مالک نسبت به عقد اول نه حق رد دارد نه حق اجازه، در این حال که عقد فضولی سر جای خودش باقی و استوار هست. بله، اگر مالکی که آمد روی این مبیع فضولی عقد جدید انجام داد، کتابی را که فضولاً فروخته شده است به خود فضول فروخت، اگر با این قصد فروشش یک قصد دیگری هم داشته باشد، هم بخواد کتاب را به فضول بفروشد هم بخواد عقد اول را فسخش بکنه، پس دو تا قصد دارد، یکی این که معامله با فضول انجام بگیره، یکی این که اون معامله قبلی فسخ بشه. اگر به این نیت و به این قصد معامله جدید را انجام داد میتونیم بگیم این معامله جدید فسخ عقد قبله و این فسخ عملی است. چه فرقی میکند که انسان بگوید فسخت و یا عملی انجام بدهد به قصد این که فسخ انجام بگیرد؟ پس از این نظر میتونیم بگیم عقد جدید فاسخ عقد اول هست، ولی به حرف ما لطمه ای نمیزنه، برای اینکه حرف ما اونجایی بود که فقط بیع روی مال واقع بشود، نه بیع با قصد انفساخ عقد قبلی، و اینجا بیع است به قصد فسخ عقد قبلی. بنابراین حرف ما سر جای خودش باقی است که اگر روی عین مبیعه مالک عقد فضول عقد اصیل انجام داد اون عقد فضولی قبلی سر جای خودش باقی است. باقی میماند حرفی را که مرحوم شیخ اسدالله تستری طبعا لمحقق جامع صاحب جامع المقاصد فرمودن بی به منزله بی ذلخیاره. چجور اگر ذلخیار کتاب را به دیگری میفروخ این فروشش فسخ عقد قبلی بود، اینجا هم که مالک آمده از کتاب را به فضول فروخته این فروشش به منزله فسخ عقد قبلی است. شیخ میگن قیاس اینجا به بیع ذلخیار و قیاس اینجا به هبه قیاس مع الفارقه، چون در بیع ذلخیار ما میگیم از همون اولی که عقد واقع شد نقل و انتقال حاصل میشه و مال میشود مال مشتری، فقط بایع حق الفسخ داره. پس نقل و انتقال حاصل شده، ملک ملک مشتری است. اگر مالک خواست در این ملک تصرف مالکانه بکند الا ولابد باید قبل از تصرف مال از ملک مشتری برگرده، و چه وقت از ملک مشتری برمیگردد؟ وقتی عقد قبلی چه بشه؟ منفسخ بشه. تا عقد قبلی منفسخ نشود تصرف مالک در این مال جایز نیست، چون مال مال مالک نیست، مال مشتری است. وقتی این مال میشود مال مالک و تصرفش جایز که اون عقد قبلی منفسخ بشه. پس تا عقد قبلی منفسخ نشود تصرف مالک در مال خودش مال قبلیش جایز نیست. اما در عقد فضولی اینجور نیست، تا طرف اجازه نکرده است مال از ملک مالک اصیل خارج نمیشه، بعد از آنی که مالک اجازه کرد خارج میشه. حالا یا کشف میکنیم از اول خارج شده بوده یا الان میگیم خارج میشه، ولی بالاخره شرط نقل و انتقال و شرط این که ملک از ملکیت مالک خارج بشود این که اجازه به عقد فضولی ملحق بشه. تا اجازه ملحق نشده است، تصرفات مالک در مال خودش جایزه و موقوف نیست که عقد قبلی را منفسخش بکنیم. پس بخواهیم اینجا را قیاس بکنیم به بیع بخیار و به هبه، این قیاس قیاس مع الفارقه. در بیع بخیار لا یجوز تصرف المالک الا بعد انفساخ عقد ذوالخیاری، اما در اینجا یجوز تصرف مالک در مال خودش در عین حال که هنوز هم بیع فضولی سر جای خودش باقی و استواره. این هم یکی از ادله. از جمله ادله‌ای که مرحوم صاحب مقابیس و مرحوم محقق ثانی و مرحوم فخر المحققین برای فساد این نوع بیع فضولی، که این نوع کدام بود؟ آدم جنسی را که مال خودش نیست به دیگری بفروشه، ثم برود بخرد و بعد از آنی که خرید اون معامله اول را اجازه بدهد، امضا بکند، این معامله را فخر المحققین و محقق ثانی و صاحب مقابیس فرمودن باطله و برای ابطالش ادله ای ذکر کردن. یکی از وجوهی که ذکر کرده ان روایاتی است که در باب وارد شده. از روایات هم استفاده می کنیم این نوع معامله باطله. از جمله این روایت، گرچه سندش ضعیفه اما چون روایت به حد استفاضه نقل شده است، این استفاضه جبران ضعف سند را میکنه که پیغمبر فرمودن لا تبع ما لیس عندک. لا تبع ما لیس عندک دو احتمال داره. یک احتمال این که لا تبع ما لیس عندک چیزی را که مالک نیستی مطلقا نفروش، چه برا خودت نفروش چه برا مالک نفروش. اگر این مطلق باشد، این روایت دلیل می شود بر فساد و بطلان هر عقد فضولی، هر عقد فضولی باطله. یک احتمال این که لا تبع مالیس اندک، چیزی را که هنوز مالک نشدی نفروش برا خودت، حالا چه این که بعدن بری مالک بشی و اجازه بکنی چه مالک نشی و اجازه بکنی. آدم چیزی را برا خودش میفروشد که مالک باشه. اگر این احتمال دوم باشد، این دلیل بر مسئله ما می شود. مسئله ما این بود که کسی چیزی را که مال غیر است برای خودش به غیر بفروشد و برود بخرد و بعد از آنی که خرید معامله اول را اجازه بکنه. خب در این روایت پیغمبر فرمودن این کار را نکن. اون وقت این کار را نکن دو مصداق داره. یکی این که واقعا بفروشد برای خودش و نره بخره. دوم این که بفروشد و برود بخرد و اجازه بکنه. میگن این احتمال دوم با گفته پیغمبر انسبه، برای این که جای بحث نیست. آدم اگر مالک چیزی نبود، اگر چیزی ملکش نبود، بعدن هم نمیخواست ملکش بکند، آیا این معامله باید باطل باشد یا نباید باطل باشه؟ بطلان این معامله ضروری است، احتیاج به گفته پیغمبر نداره. پیغمبر جایی را نهی میکنن که اگر نهی نمیکردن احتمال صحت میرفت، و اون کجاست؟ جایی که آدم مال غیر را برای خودش بفروشه، ثم برود مالک بشه و بعد از آنی که مالک شد اون معامله قبلی را اجازه بکنه. این رو پیغمبر نهی کرده ان. پس یکی از ادله این روایتی است که از پیغمبر نقل شده. روایت دیگر روایتی است که یحیی بن حجاج نقل میکنه، از امام صادق پرسیدم که مرد میاد پیش من میگه این جامه را و این دابه را برای من بخر و به من بفروش، من اینقدر به سود میدم، 10 1 به سود میدم، 10 2 به سود میدم. امام صادق فرمودن بخر، اما لا تستوجب ها، تو با اون مرد اولی تا نخریدی معامله نکن. چه وقت باش معامله کن؟ بعد از آنی که خریدی. خب مفهوم این معنا این است وقتی امام فرمود تا مالک نشدی نفروش، یعنی اگر فروختی معامله چیه؟ باطله. پس بنابراین اگر آدم مالک چیزی نبود، فروخ به کسی و رفت او را خرید و خواست اجازه بکند، طبق این روایت باید این معامله چی باشه؟ این معامله باید باطل باشه. این هم یک روایت. روایت دیگر عرض شود که روایتی است که خالد ابن حجاج نقل می کند، باز از امام صادق علیه السلام میگه این جامه را برای من بخر، منم اینقدر به تو سود میدهم. امام علیه السلام فرمود خب حالا که رفتی خریدی، اون مجبور است از شما بخرد یا نه؟ گفت نه آقا، میتونه بخره میتونه نخره. امام فرمودن عیبی نداره. پس این که اگر بتواند بردارد و اگر نتواند بردارد، این کاشف از این است که هنوز معامله با این آدم انجام نگرفته است. معلوم میشد اگر معامله قبلا با اون انجام گرفته بود فیه بعثون. کجا را امام فرمود لا بعثفی؟ جایی که هنوز معامله انجام نگرفته. پس قبل از مالکیت کسی چیزی را بخواد بفروشد فیه بعثون، خصوصا این جمله‌ای که امام بعدش می‌فرماید انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، که اگر مراد از کلام عقد البیع باشد، این عقد البیع محرم است و این عقد البیع محلل است. اگر این عقد البیع بعد از خریدن تو باشد محلله، و اگر قبل از خریدن تو باشد این محرمه. پس قبل از خریدن اگر آدم بخواد بفروشد میشود حرام. یا این بگیم یا بگیم نه، مراد عقد قبل از خریدنه. عقد قبل از خریدن، این عقد هم محلل است و هم محرم. اگر این عقد آمد محرمه و اگر نیامد محلله. پس چه این احتمال باشه چه اون احتمال باشه، از این روایت هم استفاده می کنیم که بیع مالی که آدم مالکش نیست به دیگری، ثم بخواهد بخرد و اون معامله را اجازه بکند، این بیع باطله. حالا ببینیم از این روایات چه جوابی می تونیم بدیم. و این اریده، و اگر ایشون که آمدن و فرمودن که این آدم عقدش باطل است و به منزله رد است، اگر مرادشون از رد این نیست که حق این آقای مالک محدود می شود، بلکه مرادشون این است انه ابطال العقد رأسا، اصلا عقد اولی که ان لم یکن باطل فهو ممنوع، این رو ما قبول نداریم. ازلا دلیل علی کونهی کذالک، دلیلی نداریم که معامله قبلی که ان لم یکن باشد و باطل باشد. و تسمیت و مثل ذالک الفعل ردا، این که میبینید در بعض از احیان علما به این معامله دوم رد میگویند، مرادشون از رد رد معامله نیست. این که رد میگوین از این جهت بهش رد میگن، من حیث و انهو مسقطون للعقده ان تأثیر به نسبت الی فاعله، عقد را نسبت به فاعل از اثر می اندازد. یعنی مالک اولی دیگه نمیتوند این عقد را مؤثرش بکنه بعد از عقد دوم. این رو میخوان بگن، نه اینکه خود عقدم به طور کلی از اثر افتاده است. پس این بیع جدید عقد قبلی را از تأثیر نسبت به فاعل و مالک می اندازد، چجوری از تأثیر می اندازد؟ به حیث و یکون الاجازت و منهو، اجازه از این آقای فاعل، یعنی از این عاقد، از این عاقد دوم اجازه لغو است دیگه. بعد از آنی که بی انجام گرفت، بی که انجام گرفت، مال از ملکش خارج میشه. مال که از ملکش خارج شد دیگه اون اجازه اش میشود چی؟ میشود لغو. نه بله، در یک صورت میتونیم بگیم معامله قبلی لغوه. نه لو فرز ناقص دل مالک منزال کل فعل فسخ العقد، اگر مالکی که عقد جدید انجام میدهد قصدش هم عقد جدید است و هم فسخ عقد سابق، که دو کار انجام میده، هم عقد سابق را فسخش میکنه و هم عقد جدید انجام میده. به حیث و یعد و فسخن فعلی، یا به جوری که این عقد جدید تنها عقد جدید نیست بلکه فسخ فعلی است نسبت به اون عقد اول. اگر اینجور باشد لم یبعد کونه کل انشاء بالقول، میتونیم بگیم این عقد جدید هم مثل فسختوست. چطور فسختو و رددتو عقد قبل را باطلش میکنه؟ این عقدم به منزله انشاء قولی است. اما حالا اگر این حرفم بزنیم به مدعای ما لطمه ای نمیزنه. مدعای ما جاییست که فقط عقد انجام گرفته، نه عقد و قصد الفصل. لکن الالتزام بذالک لا یقده فی المطلب، ما ملتزم به این حرفم بشیم به مطلب ما و مدعای ما قدحی و ضرری وارد نمی کند. چرا؟ از المقصود، فرض ما این است که ان مجرد بیع المالک صرف بیع فاسخ نیست، نه بیع با قصد فسخ، قصد فسخ فاسخ دیگه. ان مجرد بیع المالک لا یوجب بطلان العقد، از کجا میگید صرف بیع موجب بطلان نیست؟ ولذا لو فرضنا انکشاف فساد هذا البیع، اگر این بی فاسد از کار در آمد، یعنی این معامله را شرع امضا نکرده، ربوی بود، قراری بود، عیبی داشت، بالاخره نمی توانست به این فضول بفروشه، اگر کشف خلاف شد و فهمیدیم این عقد دوم فاسد است، خب عقد اول حتی نسبت به مالک به قوت خودش باقی است، پس این بی فسخ نیست. اگر فسخ بود میخواد باطل باشه، میخواد صحیح باشد، باید بگیم عقد قبلی به هم خورد. ولذا لو فرزنا انکشاف فساد هذا البیع بقی العقد علی حاله من قابلیت لحوق الاجازه، میتواند اجازه بهش ملحق بشه حتی از مالک. دیگه اینجا مالک محدود نیست، عقدش کل یکون بوده. و اما الالتزام فی مثل الهبه، درسته در هبه و بیع در زمان خیار میگیم تصرف مالکانه فاسخه و عقد قبل را منفسخ میکنه بکنه، میگیم اینجا با اونجا فرق داره. و اما این که فقها ملتزم شده اند در مثل هبه و در مثل بیع در زمان خیار به انفساخ العقد منزل خیار به مجرد الفعل المنافی، هر کاری که منافات با عقد داشته باشد اگر ذوالخیار انجام داد، میگن این انفساخ عقد است. علتش اینه فلان صحت تصرف المنافی، مالک اگر بخواهد تصرف منافی بکند باید مال به ملکش برگرده، و کی مال به ملکش برمیگرده؟ وقتی عقد قبلی منفسخ بشه. عقد قبلی که بود ملک مال مشتری است. یتوقف علی فسخ العقد، و الا اگر عقد فسخ نشود مال مال مشتری است. مال مال مشتری که شد وقع فی ملک الغیر، تصرف در ملک غیر واقع میشه و تصرف در ملک غیر حرامه. پس برای اینکه تصرف در مالش باشد باید اون عقد قبلی فسخ بشه. به خلاف ما نحن فی، اما در عقد فضولی تا اجازه نکرده است مال به ملک مالک باقی است، هنوز داخل ملک مشتری نشده. از کی داخل ملک مشتری میشه؟ وقتی شرطش که اجازه باشد محقق بشه. به خلاف ما نحن فی فان تصرف المالک فی ماله المبیع فضولا، مالک اگر در مال خودش که فضولا فروخته شده است بخواهد تصرف بکند، این تصرف فی نفسه صحیحه، لازم نیست برگرده لوقوعه فی ملکه، چون در ملک خودش تصرف واقع شده، هنوز ملک از مال خودش خارج نشده. فلا یتوقف علی فسخه، پس این تصرف موقوف بر فسخ عقد فضولی نیست. غایت الامر، نهایت این است که اذا تصرف، اگر آمد تصرف کرد دیگه نمیتوند اجازه بکنه. اجازه نکردن یک مسئله است، عقد فضولی باطل بودن یک مسئله دیگری است. غایت الامر انه اذا تصرف فات محل الاجازه. پس بنابراین قیاس اینجا به بیع ذی الخیار قیاس مع الفارقه. پس این که ایشون گفتن در بیع فضولی اولا به جواز است، این اولویت را ما اصلا قیاس را قبول نداریم تا بگیم این قیاس قیاس اولویته. و من ذالک یظهر ما فی قوله اخیرا، که ایشون اینطوری فرمود و بالجمله حکم عقد الفضولی حکم سائر العقود الجائزه، نه تنها حکم اوس بل اولا. این حرف ایشون بطلانش روشن شد. فان قیاس العقد المتزلزل، عقدی که حدوثاً متزلزله، هنوز نقل و انتقال توش انجام نگرفته، با عقدی که نقل و انتقال توش انجام گرفته ولی بقایش متزلزله، چیزی که حدوثش متزلزله است با چیزی که بقاءً متزلزله است، اینها را به هم قیاس بکنیم قیاس مع الفارقه. فان قیاس العقد المتزلزل من حیث الحدوث، عقدی که حدوثاً متزلزله که عقد فضولی باشد، بر اون عقدی که بقاءً متزلزله که عقد ذی الخیار باشد، این قیاس مع الفارق اصلا با هم نیستن تا بخواد این اولا باشد. فضلا عن دعوى الاولویه. و سیجیع و مزید و بیان لذلك فی بیان ما یتحقق به الرد. اصابه، هفتم از ادله ای که دال است بر بطلان همچه معامله ای اند این سه بزرگوار، الاخبار المستفیزه الحاکیه لنهی نبیه عن بیع ما لیس عندک. این لا تبع ما لیس عندک دو احتمال دارد. فان النهی فیها، یا از باب این که بیع فضولی فاسده، یعنی چه برای خودت بفروشی چه برای غیر، فضولی کاری نکن، چه برای خودت چه برای غیر، پس فضولی باطله. فضولی که باطل شد این مورد هم باطل میشه. اما لفساد بیع فضولی مطلقا به نسبت الی المخاطب او الی المالک فیکون دلیلا علی فساد العقد الفضولی مطلقا، و یا نه برای خودت نفروش، و اما لبیان فسادهی به نسبت الی مخاطب خاصتن، مال خودت را برای خودت بفروش، مال غیر را برای خودت نفروش. کم از تظهرناه و سابقا فیکون و دالن، اگر این مراد باشه خبر دال است علی عدم وقوع بیع مال غیر لبایعه. آدم مال غیر را برای خودش بفروشد واقع نمی شود مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی ولو بعدنم مالک بشود و اجازه بکند. اصلا همین مورد منظوره که آدم بفروشد بعد برد بخرد و اجازه بکنه، و الا اگر بفروشد و نره بخره بطلانش کنار علی المنار، احتیاج به گفته پیغمبر نداره. بله ظاهر ارادت و حکم خصوص صورت تملکهی بعد البی، این صورت را خصوصا پیغمبر خواسته بفرماید و الا اگر تملک نکند و الا فعدم و وقوع حیله، این که معامله برای فضول واقع نمی شود قبل تملکه، مما لا یحتاج الالبیان، این دیگه به بیان پیغمبر نیازی نداشت دیگه. و خصوص و باز از جمله ادله خصوص روایت یحیی بن حجاج است که این روایت به یحیی بن حجاج تصحیح میشه، چون یحیی بن حجاج از اصحاب اجماع و هر روایتی که به یکی از اصحاب اجماع منتسب شد و اسناد داده شد اون خبر صحیحه. قال سألت ابا عبد الله عن الرجل، از امام صادق از مردی که اینجوری به من میگوید، یقول لی اشتر لی هاز الصوب و هاز الدابه، این پارچه و این دابه را برای من بخر و بعدن بفروش به من، اربه و کذا و کذا، منم اینقدر سود بهت میدم. قال لا بأس بذلک، امام فرمود عیبی نداره، اشترها بخر، اما ولا تو واجب البیع، با این آقا قبل از خریدن ایجاب و قبول قطعی انجام نده، قبل از خریدن معامله قطعی نکن. پس قبل از خرید کسی بخواد بفروشد معامله می شود باطل. دقت فرمودی، ولا تو واجب هو و با او ایجاب کامل انجام نده، بی را مواجبه نکن، یعنی ایجاب و قبول انجام نده، قبل ان تستوجبها، قبل از آنی که از مالک استیجاب بکنی یا قبل از آنی که از مالک بخری، تا نخریدی نفروش. پس اینم دلیل میشه. و روایت خالد ابن حجاج قلت لابی عبد الله علیه السلام الرجل یجیئنی، مرد میاد پیش من و یقول اشتر هذا الثوب، این ثوب را برای من بخر، و اربح کذا و کذا، من اینقدر به شما سود میدهم. امام فرمود الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، آیا این آقا اختیار نداره که بخرد یا نخرد؟ قلت و بلا، عرض کردم چرا؟ فرمود لا بعصبه. پس چه وقتی بعص بود؟ وقتی که اختیار ازش سلب میشد، یعنی قبلا معامله قطعی انجام میگرفت. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، کلام است که حلال میکند و کلام است که حرام میکند، که در این انما یحلل الکلام و یحرم الکلام سه احتمال میدیم، بناءً علی ان المراد بالکلام عقد البیع، عقد بیع است که محلل است و عقد بیع است که محرم است. چجور میشود عقد هم محلل باشد هم محرم؟ اگر عقد قبل از خریدن بیاد محلله، اگر نیاد اگر بیاد محرمه، اگر نیاد محلله. پس وجودن محرم و نفیان محلل، فیحلل و نفیان و یحرم و اثباتن کما فهمه فی الوافی، مرحوم فیض خبر را اینجوری معنا کرده در وافی، یا نه او یحلل، یا بگوییم عقد محلل است. چه وقت محلل است؟ اگر عقد بعد از اشترا واقع بشود. و عقد البیع محرم است، چه وقت محرم است؟ اگر قبل از اشترا واقع بشود. او یحلل اذا وقع العقد بعد الاشترا و یحرم اذا وقع قبله، پس هر دو دلیل می شود بر اینکه این معامله باطله. یا نه بگیم کلام محلل است و محرم، اگر کلام به صورت عقد بود قبل از اشترا محرمه، اما اگر به صورت مساومه و مقاوله و مذاکره بود این می شود محلل. پس از هر احتمال فهمیدیم که بیع قبل از اشترا می شود باطل. او ان الکلام الواقع قبل الاشترا، کلامی که قبل از اشترا انجام می گیرد، این یحرمو، این کلام محرم است، اذا کان به عنوان العقد الملزم، اگر به صورت عقد ملزم در بیاد، و یحلل اذا کان علی وجه المساومت و المرازات و المقابله، مقابله و گفتگو باشد محلل، عقد تام و تمام باشد محرم. باز روایت دیگر صحیحه محمد ابن مسلم، قال سألته ولو مزمره هست، اما چون محمد ابن مسلم از کسانی است که جز از معصوم روایتی نقل نمی کند، ولو خبر مزمره هم باشد ولی به او صحیحه گفته می شود، سألته عن رجل، از امام صادق پرسیدم از مردی که اتاه رجل، کسی پیش او آمد و قال له، به اون مرد گفت ابتعلی متاعا، برای من کالایی بخر، لعلی اشتریه منک، من امید است از تو اون کالا را بخرم، حالا یا نقدی میخرم یا نسیه. فبتا اهر رجل، مردم رفت اون کالا را خرید، من اجله، به خاطر این آدم خرید. امام فرمود لا بأس به، انما یشتریه منه بعد ما یملکه، بعد از آنی که مشتری مالک شد میخره. مفهومش این است که اگر قبل از آنی که مالک بشود بخرد، معامله میشود چی؟ میشود باطل. و با صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل امر رجلا لیشتری له متاع، گفت بر من متاعی بخر، فیشتریه من، اونم میرود براش متاع رو میخره. قال لا بأس، فرمود اش عیبی نداره، انما البیع بعد ما یشتری، پس همه اینها میگه بیع قبل ما یشتری باطل دیگه. و صحیحه معاویه ابن عمار، سألت ابا عبدالله یجیع اون الرجل فیطلب منی بیع الحریر، از من میخواد که براش حریر بفروشم و معامله انجام بدم، ولیسه اندیشه، اون من چی پول ندارم، فیقاولونی علی، با من مذاکره میکنه، صحبت میکنه، و اقاوله فی الرب، از سود و اینا صحبت میکنیم، و عجل، اینکه یک ماه دو ماه کیبش بدم، حتی یجتمع علی شیء، بالاخره حرفامون با هم جمع میشه، یعنی یکی میشه. ثم اذهب، بنده میروم لاشتری الحریر، تا این که حریر را بخرم، فادعوه الیه، از اون دعوت میکنم که بیاد حریر رو مشاهده کنه. فقال علیه السلام ارأیت، به من خبر بده، ان وجد مبیعا هو احب الیه مما عندک، اگر حریر بهتر از حریر تو پیدا کرد، اتستطیع ان تصرف الیه عنه، آیا میتونی این بیع را از او منصرف کنی و آزادش بگذاری و جنس را به او ندی و تدعه و او را رهاش بکنی؟ قلت نعم. امام فرمود لا بأس، پس اگر چنانچه قبلا معامله انجام دادی که دست و پای او را بستی، این فیه بأسون و غیرها من الروایات ولا یخفازه و هذه الاخبار من حیث المورد، که باشه برای روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.